برنامه رو تمام
کنم. یه عرضی از آقای دکتر، ما میدونیم پنجم دی ماه تولد شماست. پنجم دی ماه میشه جمعه.
خب
جمعه که نمیشد، ما شنبه و یک شنبه به مناسبت تولد شما یه برنامه ای گذاشتیم، تقریبا 44 نفر رو هم دعوت کردیم که آثار شما رو بخونده باشن. بیشترشون هم از شاگردای شما بودن، یا میگن ما شاگرد مستقیم و شاگرد معنوی شما که بیان در باب آثار شما صحبت کنن. اگر خدا قسمت کنه گفتیم تا آخر سال هم اصل مقاله شون رو به ما بدن که هم فارسیش چاپ بشه و هم از اون 44 تا حدود 20-21 خوبش رو انتخاب کنیم، ترجمه به انگلیسی بشه، انشالله در بیرون از چیز اون چاپ بشه به زبان انگلیسی، انشالله یا با بریل یا با انتشارات. این کتاب رو هم با اجازتون فکر کنم تو تابستون با هم تلفنی توی اصفهان شما، این کتاب هم ترجمه شد به انگلیسی، اگر خدا بخواد تا اون روز تولد شما برسه به دستم، نه که انشالله میرسه، ولی ترجمه شده.
حالا الان مطالب جدید در خدمت هستم.
اون امانتی های چیز هم تقدیم بکنم
اینجا هست آقای دکتر، این قابل شما رو نداره.
چشم آقای دکتر، یه هدیه از پژوهشگاه و یه شیرینی برای ما آورده. بذارید اونجا که موقعی که میرم بالا خیلی خوشحال شدم دیدم.
قربان شما چند واسه، خیلی ممنون.
این همه سال
آقای نجفی، خیلی آقای دکتر نجفی که رئیس پژوهشگاه موسا، خیلی سلام شما رسول برای 25 یا 26 که هفته پژوهشه، از شما میخواستن بزرگ داشتی برگزار کنن و یه تحفه ناقابل یا نمیدونم نه هم گفتن
خودم شرکت نمی کنم.
میدونم واسه همینم ما بخواستیم شما رو مزاحمتون نشه.
خب ببینید آقای دکتر، 10-20 دقیقه میگم 10-20 دقیقه بکنید جمعیت نشستن، تجلیل از آقای دکتر داوری و آقای دکتر ابراهیمی دینانی، میخوان از زبان خودشون هر مطلبی که سلام بدونن رو.
من دلم خواهد شما یه طرح سوال کنید که من زبانم بال باشه. باشه
بفرمه داریم
شما الان این نراز خود شروع کنن. یک سوال شما که ماشالله خود
اختیار دارید
دیگه،
نسل جدیدی که الان میخوان فلسفه بخونند، هیچ فهمی از فلسفه ندارند، با گذشته خودشون هم ارتباط ندارند، چیکار باید بکنند؟ چه توصیه‌ای از استادی که همه عمرش در فلسفه بوده؟ مایلید از ایران و ایرانیت بفرمایید، چون آقای دکتر روی بحث ایران خیلی میراث ایرانی، این اوضاع احوالی که میبینید، همه نگاه ها به سمت این ور اون ور، این حرفی که الان هم هست که آقا هویت ایرانی فلان، این به هر زبانی که
و نسبت ما با تراث فلسفیمون.
بله واقعا بسم الله الرحمن الرحیم.
اجازه بدید آقای دکتر که خب شما هر موقع آماده بودید.
بله، من آمارم
ایشونو میگم آقای نمو بزنیم روی
بله، شروع کنم
بفرم.
اولا ایران یک کشوریست که خیلی بشلول شده، مظلوم واقع شده، در طول تاریخ حملات شده، ولی روزگاری که ایران دارای تمدن بوده در زمان کوروش و قبل از کوروش، دنیا هیچ تمدنی نداشته، فقط ایران بوده کشور متمدن در کل دنیا بوده. مردم ایران هم خیلی مردمان باهوشی هست، یعنی واقعا هر کجا رفتن، الان هر ایرانی شما در خارج کشور میری اینجا بردسته هست، اونجا مقام داره. این مال مقام ایرانه. من یه وقت در یه سخنرانی گفتم که حالا بعد از اسلام بشیم، قرآن کریم در مکه بر حضرت محمد نازل شد، در مصر قرائت شد، مصری هم قرآن را قرائت کردن، خوب قرائت کردن، هنوز هم خوب قرائت
می‌کنند،
در ترکیه کتابت شد، نوشتن قرآن، در ایران فهمیده شد.
چقدر
در ایران فهمیده شد. ببین الان تفسیرهایی که برای قرآن نوشته شده در طول تاریخ چندین تفسیر، بهترین تفسیرها یا شاید بگم همه تفسیرها ایرانی بوده دیگه. آخرش مرحوم علامه طباطبایی است که تفسیرش بر قرآن بهترین تفسیره. دیگران که تفسیر نوشتن شما تفسیرشون رو بخونید، ده تا لفظیه فقط ترجمه مانند، ولی ایرانی ها واقعا بزرگترین مفسرین قرآن کریم ایرانی بودن. این مال تفسیر. حالا بریم سر روایات و احادیث اهل بیت و احادیث نبوی پیغمبر. یک کتابی هست که اهل سنت تمام حرفای فقهشون از اون شش کتابه، بشنگن سهاه سته، شش کتاب.
بله بله.
که این منبع مهم اهل سنت در روایات که فقهشون رو بر اساس اون تنبید.
صحیح بخاری یا صحیح؟
هر ششته ایرانی هست.
بله.
صحیح بخاری،
صحیح مسلم،
صحیح مسلم، اینا ایرانی هست. واقعا اگر ایرانی ها نبودن اسلام گسترش پیدا نمی کرد. فکر می کنم از عربستان سعودی بیرون نمی آمد. ایرانی ها در ترویج اسلام بزرگترین نقش رو در طول تاریخ ایفا کردن، چون مردمان باهوشی هست. خود خارجی ها من آن می دونن. شما بیانه هر ایرانی حالا در کشورهای خارجی هست اول برجسته است اونجا، ولی خب متاسفانه یقدر اوضاع احوال روزگار بد شده. حالا نمیتونم من همه چیزو درباره نسل جدید بگم، ولی یکی از چیزهایی که من میدونم هم بسیار مفیده و هم بسیار مضره، عجیب اینه که هم فوق العاده مفیده فوق العاده ضرر داره، همین موبایل که تو جیب شماست، من که ندارم الحمدلله. این موبایل اطلاعات متراکم به شما میده، یعنی مرتب نه پشت فرمان ماشین موبایل دستش خب اطلاعات میده، اما اطلاعات متراکم ذهن آدم رو مشغول میکنه، ذهن عمق پیدا نمیکنه. انسان باید فرصت داشته باشه در خلوت خودش، خلوت نه اینکه برای یه اتاق درش ببنده، خلوت خودش، یعنی خودش خودش باشه، حالا تو خیابونم راه بره بره، ولی فکر کنه، در اعماق خود فکر کنه، اون فکر عمیق پیدا میکنه، به مسائل خیلی مهمی میرسه. اما مرتب تو اینجا نگاه کردن، تراکم اطلاعات ذهن انسان رو مغشوش میکنه و انسان رو از تفکر عمیق باز میداره. من در روزگار جدید تفکر عمیق کم میبینم. ببینید در صنعت پیشرفته است دنیا، البته خب اروپا الان در صنعت هواپیما ساخته، خب خیلی کارهای مهم میکرده، همین دستگاه که شما داری الان اینا صنعته، در صنعت و امور ظاهری خیلی پیشرفته، اما در مطالب عمیق معنوی عقب رفته. هیچ کتابی که معنویت رو بیان کنه، واقعیت رو بیان کنه، به عمق عالم و عمق تفکر برسه، اصلا کمتر من میبینم در کتاب‌های جدید. پس در ظاهر دنیا پیشرفت کرده، در صنعت پیشرفت کرده، ولی در اعماق فکر عمیقه، فکر ظاهری که خب همین سطح ظواهره میبینیم و میشنیدونه، ولی این عالم یه عمقی داره. هر ظاهری یه باطن داره، هیچ ظاهری در این عالم نیست مگر اینکه باطن داره. و مثلا همین درخت یه ظاهری داره، هم برگ و شاخش شده، یه باطن داره. یه گربه یه ظاهر داره، یه باطن داره. انسان هم یه ظاهری داره که در ظاهرش خیلی پیشرفته، لباسای خوب و از خوب بدهی خوب، اما باطن انسان پیش نرفته. و باطن انسان عمیق‌ترین باطنی است که در عالم میتونه پیدا بکنه.
شما بهش میگیم فهرست عالم انسان،
فهرست عالم هستی انسان. ببین انسان از این عالم که اسفل و سافلینه تا علائلیین تا مافوق عرش میره، تا وحدت، تا فنای در حق. فنای در حق یعنی چی؟ فنای در حق یعنی دیگه خودش نیست حق، تا فنای در حق، تا از علائلیین که بالاتر از اون قابل تصور نیست میتونه بره بشر، اسفل سافلین که دیگه پایین تر از این نیست اونم میتونه بیاد. حالا ببینیم مسافتی که باطن انسان داره چه مسافت دوریه. دورترین مسافت ها باطن انسانه. یعنی از کجای عالم تا کجای عالم. یعنی کل عالم هستی اصلا در درون انسانه. گاهی من پرسم ما در عالمیم یا عالم در ماست؟ خب ما در عالمیم. الان در اینجا نشستیم یه گوشه هست. اینجا چند وجب جاست؟ دو سه وجب جاست که ما نشستیم داریم حرف میزنیم. دو سه نفر، سه چهار نفر. این ظاهر عالمه که ما درش هستیم. اما همه عالم در ذهن شما. شما میتونه همه عالم را فکر کنی روش. تمام کره زمین، حتی این روزا که دیگه به کرات آسمان هم رفتن، به کره ماه هم رفتن، حالا تا کره ماه رفتن، بالاتر هم خیلی هست. عالم لایتناهیه. عالم متناهیه یا غیر متناهی؟
لایتناهیه.
حالا من یه برهان ساده بر لایتناهی بودن عالم میارم. که دیگه ساده ترین برهان، خیلی مقدمات فلسفی هم نمیخواد. ببین همه حکما آقای کلبازی، همه فلاسفه در طول تاریخ، فلاسفه مسلمان میگن خلأ محاله. خلأ یعنی چی؟ یعنی هیچی نباشه. هیچ هوا نباشه.
همه چی پره.
عالم پره. خب اگر خلأ محاله، اون وقت عالم متناهی. اگه متناهی بشه، اون طرفش خلأه دیگه. خلأ که محاله. محال بودن خلأ یعنی چی؟
یعنی همه جا پره.
یعنی همه جا پره و عالم حد نداره.
ملأ.
ملأ. اصلا این سوره‌ای که در نماز شما میخونید هر روز، الله الصمد، قل هو الله احد، نمیگه واحد. احد تأکید در وحدته. افعل و تفضیله. احد. واحد نیم. احده. قل هو الله احد. تنها ترین چیز خداست. وحدت تامه حقیقیه. او وقت الله الصمد. صمد همطور که آقای کلباس فرمود یعنی پر. یعنی هستی پره. یک نقطه به اندازه یک نقطه زیر به خلأ در عالم هستی وجود نداره. حالا این چقدره یه عالم؟ حالا این رو عالم البته ظاهر داره، باطن داره، باطن داره تا دیگه باطن همه بواطن حق تبارک و تعالی. اینه که بعضی عرفا هفت مرتبه
سب اینه
بله برای عالم قائل شدن. همطور ظاهر و باطن و باطن. زمان، حتی زمان. زمان رو، این زمانی که ما نمیبینیم، شما زمان رو میفهم. زمان دیدنیه؟ میشه دیدش؟ که با ساعت اندازش
میگه. ساعت رو
میبینیم. ساعت میگه حالا ساعت چنده. ولی ساعت، زمان که دیده نمیشه. ولی هر. حالا زمان باطن داره. باطن زمان چیه؟ دهره. ده باطن زمان. دهر باطن داره. باطن دهر چیه؟ سرمده. سرمد یه خداونده. پس همینطور این عالم ما سطح ظاهر رو داریم میبینیم امروز
و باطنشون
تا شرق و غرب جنوب و شمال رفتیم و میبینیم. اما باطن عالم که این همه مراتب داره، مراتب سبعه، هفت مرتبه داره و انسان هم هفت مرتبه داره، اینا رو امروز کمتر بهش توجه میشه، به باطن کمتر توجه میشه. و خب انسانی هم موجود ظاهربین به وجود اومده، فقط ظاهر ببینه و زندگی ظاهری میکنه. عمق الان کتابایی که امروز نوشته میشه خیلی وقتی چاپ به وجود اومده، خب این اختراع چاپ خیلی خدمت کرده به بشر. خب کتاب زیاد چاپ میشه. شما میخونید کتابای امروز همه سطحیه. گاهی من حرفای فلاسفه اروپا رو میبینم به کتاباشون میخونم، اینم خیلی سطحی حرف میزنم. مثلا داروین رو میخونم، ببینم یک چرندیاتی بوده که واقعا اصلا خندش میگیره. که لاک پشت مثلا کلاغ میشه، کلاغ نمیدونم مایز میشه، بزغاله میشه. حرفای عجیب و غریبی میزنه ها. حرفای عجیب و غریب. بله این ظاهر خب بشر دوست در صنعت و ظاهر پیشرفت کرده. اما در باطن من عمق نمیبینم و این مایه تأسفه و عمق باطنم لایتناهیه از کردم. از اسفل السافلین تا اعلی علیین راه داره و این اسفل السافلین تا اعلی علیین غیر متناهیه. نمیشه با اندازه گیره، قابل اندازه گیری نیست. ببین امروز همه چیز کمی شده. حالا حکمای سابق از زمان ارسطو پیش از تا حالا مقولات عالم را به 10 مقوله تقسیم کرده. یه مقوله جوهر، 9 مقوله عرض. وقت مقوله جوهر هم به 5 قسم تقسیم کردن. که حیولا و صورت و جسم و نفس و عقله. حیولا، صورت، جسم 3 تا، نفس 4 تا، عقل 5. اینا اقسام جوهره، ولی جوهر یه مقوله است. ولی 9 تا مقوله عرض دارن. کم و کیف و عین و متا و وضع و انفعال و انفعال. فعل و انفعال. حالا تو تمام این مقولات عرضه نهگانه امروز کمیت نقش اساسی کن. همه چیز اندازه میگیرن. کیف رو تبدیل به کمیت میکنه، اندازشو میگیره، متر میکنه، اندازه گیره اصلا دیگه. الان دنیا دنیای کمیه، یعنی اندازه است. بزرگ کشته. کیف و فعل و مقولات اصلا مطلبه. ولی کمیت امروز غلبه پیدا کرده و این همون معنی سطحیگری جهان امروز متاسفانه که هست و هیچ کاش هم نمیشد کرد مگر اینکه بشر به عمق برگرده. خب ادیان هم الان ظاهرش رو میفهمن. حالا اونا که تازه خیلی هم خیلی که بیدینن. حالا اونا هم که دین دارن هم ظاهر دیانت رو میفهمن. ولی خب عمق داره، آیات قرآن افتاد بد داره، ولی بد حدیث داره، ولی بطنی بد ما اله سبعین ابطون و هفتاد بطن گفته شده برای قرآن کریم. خب اینا رو انسان در عمق نمیره و این موجب شده که این سطحیگری امروز رواج پیدا بکنه. و امروز مردم آسایش دارن. شما راحت الان با هواپیما میخواست من میخوام برم اصفهان شهر خودم سابق با اتوبوس و مثلا با یه چیز دیگه میخوام با هواپیما میرم راحت یه ساعت. این آسایشه. اما آرامش وجود نداره. من یه آدم که آرامش داشته باشه نمیبینم. همه میبینم یه دغدغه‌ای دارن. ناآرامن مردم. آسایش دارن. اما آرامش ندارن.
سکینه نیست.
این گرفتاری همون غلبه کمیت بر کیفیت. این دنیای امروز این هست که هیچ کارش کنه. اگه سوال باشه طرف هم.
آقای دکتر جوان‌ها و نسل جوان رو الان فکر میکنید چیکار باید بکنن؟ یعنی کار اصلی برای این جوان‌ها چیه؟ به خصوص تو این اوضاع حالی که فرمودی. حالا دانشگاه، نمیدونم تحصیلات، فلسفه، عمقی که فرمودید که متاسفانه خیلی خیلی فراموش شده. حالا چیکار باید کرد با این نسل؟ به خصوص تو کشور ما ایران با این سرمایه فرهنگی طولانی چیکار باید بکنه؟
والله این خیلی سوال مشکلیه. جوابش که چیکار باید کرد؟ اونی که اهل برنامه ریزیان باید بگن. ولی اونی که به ذهن من میرسه اینه که خب امروز خیلی متنوع رشته هم تخصصی شده، هر کسی در یه رشته متخصصه. ولی ای کاش یه قدر فلسفه تدریس میکردن در دانشگاه. البته فلسفه هم نه یه آدمی که فقط رفته باشه خونده باشه. فلسفه خوندنش با فهمیدنش خیلی فاصله داره. بعضی ممکن کتاب اسفار ملوصدر رو همطور راحت بدونن، قشنگ بگن، اما به عمقش نرسیدنش. عمیق فلسفه. اگر یه چند تا فیلسوف خوب پیدا بشه، این فلسفه رو رواج بدن، این تفکر عمیق رو. تفکر عمیق رو به مردم به بعد به جوانها یاد بدن، خود اون فکر راه رو باز بکنه برای انسان. تنها چیزی که انسان رو هدایت میکنه عقله. عقل خیلی مهمه. عقله که دیانت رو میفهمه. چون اگه عقل نباشه دینم خوب فهمیده نمیشه. کسی که بی عقله خوب دینم میفهمه، عمق دین آدم عاقل میفهمه.
حدیث هم داری؟ من لا عقل الله لا دین
الله. لا دین الله. من لا عقل. و اول ما خلق الله عقل. شما کتاب اصول کافی رو باز کن. که مهمترین کتاب حدیث ماست.
و اولین بابش هم
اولین صفحه بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله، قال رسول الله، اول ما خلق الله. اولین حدیث اینه که اولین مخلوق خداوند عقله. این اول خدا عقل را خلق کرد، بعد عقول و اشاره، بعد تا حالا بعد تو تصور صافی که این دنیاست. حالا تصمیم خواهم بپرسم در این عالم بزرگ بی نهایت چیزی که بالاتر از عقل باشه چیه؟ یه چیز به من بگید که از اقمال تره. چی؟
روح.
روح؟ روح چیه؟ میدونی روح چیه؟ کلمه شو میدونی؟ معنی روح رو میدونی؟ روح، گربان روح داره. روح که خیلی مشکلی من بیان کردنش. اما اگه کسی روح داشته باشه، عقل نداشته باشه، این چه ارزشی داره؟
جان در عذابه. جان در عذابه.
یه خره.
حیوان.
روح داره ولی عقل نداره. خله. یه حیوانه.
بالاتر از عقل نداره.
بالاتر از عقل خود. اول ما خلق الله، العقل. اولین مخلوق خداونده. روح چیه؟ حتی عرفا خیلی از قلب صحبت میکنن. عرفا البته عرفای بزرگ که خب بزرگ هستند، خیلی مقام دارند. ولی بعضی از این صوفیه که ظاهراً خودشون عارف میدونن، اینا از قلب صحبت میکنن. ازشون پرس قلب چیه؟ قلب همینه که خون پخش میکنه در بدن؟ اینکه یه عضو مادیه؟ بله. اگر کسی قلب داشته باشه ولی عقل نداشته باشه یعنی چی؟ قلب بدون عقل چیکار ازش میخواد؟
هیجانیه.
هیچ نمیخواد. یه وقتی من در شیراز یه سخنرانی داشتم، اتفاقا تو همون دار آرامگاه سعدی بود. یه شعر خوندم، به نظر مال سعدیه، میگه خر عیسی گرش به مکه برند، باز گردد هنوز خر باشد. خر اگه بره به مکه برگرده وقتی خره دیگه. وقت بعد گفتم بعضی آدم ها اینجا میرن مکه، آدم ها زیارت میرن به مکه، همه که پیاده میکنن، نظم میکنن برن مکه، میرند و بر میگردن، حاجی خر بر میگردن. یک سر صدایی برای ما، مدتی درد سر شد برای ما، استوندار زده بود تو سره استوندار شیران، حالا چی کار کنم؟ حاجی خر رو چی کار کنم؟
واقعیت
بود؟ واقعیت، بله، چون از عقل ما بالاتر نداریم، باید مسائل عقلی رو برای بچه ها چیزایی که یعنی به امور باطنی، معنوی، هم خود دین، خب دین خودش
شما یه جا هم اشاره کردی به خاطر همین طرفدار فلسفه برای کودکان هستی.
همین فلسفه باید به کودکان آموخته بشه که فکر کنن، یعنی اگر تعقل نباشه هیچی نیست، هرچی هم بسط پیشرفت کنه به اوج اعلی برسه. مثلا یه آدم که رفت به کره ماه و برگشت، یه روسی رفت به کره ماه و برگشت دیگه، خب یه خری رفت یه خری برگشت، حالا که برگشت خیلی چیز میدونه، یه همون که بود
گفت رفتم اونجا خدا رو ندیدم.
خب ببین اینم حرفش خریت، رفته تو کره ماه خدا رو ببینه، حالا برگشته میگه خدا رو ندیدم. خب این شعورش به جایی نرسیده، حالا از کره ماه هم بالاتر برن برگردن دوباره همین، اما همون گوش هم میشسته باشه تو یه ده هم زندگی کنه، اما عقلش تکمیل بشه و کامل بشه، همه دنیا رو در درون داره.
بس همینه که انسان سیر و سلوک میتونه.
سیر و سلوک یعنی سلوک عقله، اونم سلوک عقلانیه. بله، سلوک عقلانیه. این عبادت و سیر و سلوک برای اینه که انسان از شهوات کنار بره، چون انسان ببین بزرگترین جنگ ها و خونین ترین جنگ های عالم در درون من و شماست، در درون هر انسانی. این جنگ مثلا اسرائیل و مثلا غزه یه روزی تمام میشه بالاخره. هر جنگی، این همه جنگ در عالم بوده، روزی تمام شده، تیمور و لنگ و جنگ هایی که بوده. اما جنگ درونی انسان از بد به تولد دیگه تا آخر ممات، تا فوت انسان، همواره در درون انسان جنگه.
تمامیت نداره.
یه خواسته های شهوانی بیهوده انسان داره، اینا میخوان بدن اون طرف. عقل میگه نرو. عقل داره با این خواسته های انسان هم یکی دوتا که نی.
بی‌نهایت
خواسته داره. این خواسته ها حمله میکنن به آدم که این کار رو بکن، طرف برو. عقل میگه نرو. به جنگ بین عقل و نفسه. جنگ عقل و نفس در درون انسان همیشه وجود داره. اینه که در یه حدیثی هست که حالا نمیدونم، از یکی از معصومین علیه السلامه، میگه اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک. دشمنترین و خطرناکترین دشمنان تو نفس اماره است که در درون تو هست. نفس اماره خیلی خطرناکه، آدم رو به وادی های هلاکت برسونه. اما باید عقل رو ترویج کرد. البته اون صفای باطن تزکیه نفس، عبادت و اینا خب برای که نفس پاک بشه، یعنی از اون رذایل اخلاقی دور بشه، رذایل اخلاقی دور بشه، پاک بشه، عقلش پیش بره. این تنها چیزی که من میتونم بگم درباره وضع جدید و برای مزدان ها. اگر سوالی هست من در خدمت هستم.
آقای دکتر، چون حالت بزرگ داشته جناب عالی است، یکی دو جمله از باب این که مخاطبان بدونن بالاخره مناسبتم چی بوده و مناسبت چی هست، چون متولی هم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی، این که برای عالمان، دانشمندان، استادان بزرگداشت میگیرن، بالاخره بزرگداشت علم، بزرگداشت
بله بزرگداشت علمه، بله. و الا شخص حالا برای من، شما، من واقعا راضی نیستم، ولی خب من نمیتونم مخالفت با شما بکنم، شما هر کاری صلاحتونه میکنید، ولی من بزرگ نمیدونم خودمون که بزرگ داشت برام میگه، ولی اگه کتابا من خونده باشه بیشتر خوشحالم تا برام جشن بزرگ داشت بگیرید. کتابا ما ترویج کنین، بخونین خودتون اینا، مثلا همین من و جز من، خب کتاب مهمیه که اصلا این کلمه من، خب همه اگه از کسی پرسی همین من این کاری کردم، وقت حالا خود من بپرسیم من چیه؟
چیه؟
میگه مال من، بر فرزند من، نمیدونه همه چیز میگه مال من، وقت حتی بدن من، حتی میگه ایشون گفتن روح، حتی میگه روح من، شما گوش بده، من روح هم یا روح دارم؟ از شما میپرسم من روح من یا من یا من روح؟
روح من، روح من،
بدن. روح من، بدن من، باطن من، ظاهر من، همه چیز من، خود من چیه؟
لایتنایی
منو پیدا کنم؟
نمیشه، بسید.
وقتی میگه روح من، روح هم مال منه، یعنی من بالاتر از روحه، روح به من تن، من چیه؟
باید کل این کتاب رو بخونه تا به
من رو جز من
400 صفحه.
خودم ها میگفتن که تعریف باید جنس و فصل داشته باشه، من که جنس و فصل
داشته،
علمه
من واقعی خداونده که به صراحت در قرآن اینی ان الله، اون من واقعی، ما یه من قلدابی هستیم، اما در این حال ما یه منی داریم، چون همه چیز میگه مال من، وقتی میگه روح من دیگه از روح که دیگه پاکتر نیم، باید میگه روح من، یعنی من از روح بالاتره، روح مال من، من چیه؟ ببین مولوی که یه عارف بزرگی بوده به این مسئله توجه داشته، یه شعری گفته، من از این شعر فهمیدم به این مسئله درگیر بوده، میگه در درون من درا ای اون که از من منتری، کسی که از من بیش از من منی، خداوند. بله من انسانم، چون مظهر خداست منه، بلا من خیلی مسئله مهمه که این چیه؟ همه چیز از منه، اما من مال کیه؟
دکتر وقتی این کتاب رو من میخوندم درباره من، شما میگفتید خیلی شباهت‌های زیادی می‌دیدم بین بحث‌هایی که هندی‌ها در باب آتمان و برهمن می‌کنند.
آفرین. بله یزدان و برهمن، یزدان و برهمن. خب ایرانی‌ها همیشه، آخه بعضی‌ها میگن ایرانی‌ها قبل از این مجوسی بودن، داشت مشرک، مجوس هم می‌دونی این کلمه عربیه.
مجوس
موغان موغه، بله موغه گفتن، بله. مجوس
تو انگلیسی هم میگن مکی و مگی،
مگی ها این هم میگن مجوس، موغ بوده. خب ابتا موغه هم یه قدر شلوغکاری کردن، یعنی خرابکاری کردن، بله. و الا ایرانی ها خب موحد بودن، به یزدان که خداونده باور داشتن، مشرک نبودن، ایران قدیم مشرک نبوده، بله. بلکه که اولین کشوری که موحد بوده ایران بوده،
ایران بود،
مولانا یزدان، اهریمن هم که شیطان. بله نه، ایران خیلی کشور عجیب بوده متاسفانه و خیلی هم وسیع بوده. من یه جای خوندم حتی مصر رو ایران بوده.
بله در زمان کمبوجی.
هیچی که بیش کل بوده بیشتر همین روسا به دستوخت ها بردن. امریکایی که وقت اصلا نبودن معلوم کجا بودن، کدوم گوری بودن. اما روسا بیشتر مثلا تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان.
آسیای میانه.
این همین رو ایران بود، ایران بزرگ. ولی سکتی که رفته از دست.
آیا تو از کتاباتون این همه آثار خدا رو شد منتشر شده. کدوم آخه دل بسته؟
همون کتابی که دو جلد دو سه جلده، حالا دو جلدش هم شده
ماجرای.
من فکر میکنم اون کتاب مفیدتر باشه برای خواندن. ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، من تمام فلاسفه مسلمان و افکارشون رو
بله بله
و مقایسه کردم.
بله بله
ما اسمش رو گفتم ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام. هیچ کجا این فلاسفه بزرگ در ایران بودن، از یونان که بگذاریم، ارسطو و افلاطون که خب اونا خیلی بزرگ بودن، از یونان که بگذاریم بله. هیچ کشوری در دنیا مثل ایران فیلسوف نداشته. ابن سینا نظیرش در عالم. حالا بعضی میگن ابن سینا تابع ارسطو بوده. بله ارسطو رو خونده بوده، ولی ارسطو رو عبور کرد ازش. پشت سر گذاشت. ابن سینا بی‌نظیره در جهان. و ما داریم ابن سینا رو. مولا صدرا و فلاسفه بزرگ.
خواجه نصیر.
منتش خب خواجه نصیر طوسی. منتش خب خیلیشون کشته شدن. مثلا در ملا صادق اردستانی
بله.
یک فیلسوف بود در اصفهان، خیلی بزرگ بود، مجلسی در زمستان خود و زن و بچه تبعید کرد، همشون تو سرما مردن.
بله.
ما چکارش کنیم؟
بله.
مجلسی الان شما در اصفهان بری قبرش مثل حضرت رضا زیارتگاهه، ولی یه آدم عجیب و غریب بوده، ضد فلسفه بوده. هر وقت که کتاب بهار خواست چاپ بشه، بهار رو همون چاپ جدید شد آخه. اون من قم بودم اون موقع. یه آقای اومد به آقای طباطبایی گفت شما یک
تعلیقی
بر روایات راهی بنویسید. چون مجلس خودش گاهی شرح کرده روایات. قبول کرد آقای طباطبایی. الان بهار در این چاپ چیزی حدود 100 جلده. تا جلد ششم آقای طباطبایی حاشیه داره. دیگه بعد ننوشت. همون جلد ششم بهار حالا بخونید. در اونجا مجلسی یه قدر فوش میده به فلاسفه و اینا نفهم بودن و اینا پدرسوخته بودن و اینا. اون وقت در پایین در پاورقش این فوشا رو میده به فلاسفه و یه روایت هم بر ضد اونو نقل
میکنه.
آقای طباطبایی اینجا که رسته اول یه قدر نصیحت میکنه، میگه خوب انسان در رشته‌ای که وارد نیست اظهار نظر نکنه، در کار خودش اظهار نکنه. یه قدر یه صد دو صد موعظه میکنه، بعد یه فعتبر من حال المؤلف اعتبار بده که هیچ فلسفه نمیدونه، نادانه، وردش داره فوق و بعد هم دیگه ننوشت. از زده ششم به بعد هم دیگه ننوشت. بله یه مسئله خیلی مهمه فلسفه. خب آدم ها چیز فهم میکنه، منتاش فلسفه به همه اندازه گمراه کنندم هست، هدایت کننده هم هست. اون تو شدن باید هوا. بعضی خب فیلسوف میشن، لامذهب میشن. مثل برتران راسل. برتران راسل فیلسوفه. تنها فیلسوف بزرگ انگلیسیه. هیچ فیلسوفی مانند راسل انگلیسی نداره. اصلا انگلیسی فیلسوف کم دارن. در اروپا بزرگترین فلسفه آلمانی هست.
بله. بله همینطور.
بعدش یه ذره فرانسه. آلمانی هم نژادشون نژاد آریاییه. یعنی بابا هم نژاد هم، منتوش حالا خوش رو قبول ندارم. ولی بزرگترین فلاسفه اروپا آلمانی هم.
بله.
مثل هیگل،
هایدگر،
کانت.
بله.
ولی خب در انگلیس یه فیلسوف دارن راسله، اونم چیزی حالش نیست.
آقای دکتر حالا که ضعف میکنن، اینکه هدیه ای هم در واقع به غیر از آقای علامه طباطبایی و آقای آسد جلال و آستغالحسن رفیع قزوینی، شما آقای آسد کاظم عصارم درک کردید؟
دیده بودم ولی درس نخوندم بشه. شون تهران بود.
بله بله تهران.
من تهران که میمدم مرس سپه سالا.
بله بله.
حالا میگن مرس شهید متحرک. اونجا میرفتم گاهی درس داشتم.
فاضل تونی چی؟
فاضل تونی نهده بودم متاسفانه.
شهرانی
ها چرا؟ شهرانی میمدم وقتی تهران میمدم. مرس مروی اونجا یه اتاق داشتم میرفتم. آقای شهرانی خدا رحمتش کنه هر روز می آمد اونجا می نشست با یه آقای اسمش یادم رفته در حجوم می کنه صحبت می کنه. بله شهرانی خیلی مرد بزرگی بود و متواضع. شهرانی دیده بودم.
زبان فرانسوی هم خوب می دونه.
بله زبان فرانسوی هم باری کلا شما هر کجا می دونی
تو احوالاتشون اومده
اون موقع 40 سال پیش 50 سال پیش زبان فرانسوی می دونه. بله مرد بزرگ بود شهرانی و ولی من فاضل تونیا نایده بودم. از سالم دیده بودمش فقط. من بیشتر این درس فلسفه شای طباطبایی خوندم و یه مقدارم پیش استوالسند قزوینی. یه مدت رفتم قزوین موندم و درسش رفتم. اونم درس نمیداد استوالسند، یه قدری نمیدونم چه حالی داشت. میگفت اول باید فقه بکنه، فقه بشه، دلش باید فقه درس بده. گفتیم حالا ما فقه ها میخونیم، یه فلسفه هم درس بده. اول فقه درس میداد، یه فلسفه. اما آقای طباطبایی آزادمنش بود. آزادمنش بود، فلسفه رو درس میداد. میدونی چقدر آقای طباطبایی رو اذیت کردن در اون؟
بله.
خبر داری؟
بله.
که آزارها به این پیرمان
درس رو تعطیل کردن.
درس رو تعطیل کردن. درس اصفهان رو تعطیل کردن. آقا مرتضی جزائری اینجا تهران بود، خیلی چیز بود، یعنی معنون بود. نبیش آقای بهبهان، بهبهانی سابق که تو گوش شاه دعا میخوند بود، خیلی زور داشت. آقا مرتضی نبیش آقای بهبهانی گفت، اون موقعی بزرگرده زنده بود، گفت اصفها رو تعطیل کردن در قوم، حیفه، بگو تعطیل نکنه. و آقای بهبهانی با آقای بزرگرده تلفن کرد که اصفها رو تعطیل نکنه. و آقای بزرگرده گفت خیلی خوب، حالا اصفها نگید، اما شفا بگید،
شفای
ابن سینا. ما خوشحال شدیم. و فرق نمی‌کنه، اون شفا بهتر از اصفهانم است. و ایشون شفا شروع کرد و شفا رو درست داد. خیلی آزار دادن آقای طباطبایی رو. و آقای طباطبایی یه نابغه بی‌نظیر بود در عالم. ببین، هانری کوربن تمام این دنیا رو گشته بود. آلمان رفته بود، شاگرد هایدگر بوده، فلاسفه غرب و شرق، فلاسفه مغرب رو همه رو دیده بود. مدتی هم پیش هایدگر بود. ولی وقتی این اومد آمد پیش آقای طباطبایی مجذوب شد. دیگه اینجا موند، همینجا تو همین انجمن فلسفه و وقت یه اتاق گرفته اینجا موند و پیش آقای طباطبایی استفاده میکرد. آقای طباطبایی موجود عجیب و غریبی بود. در آزاد فکری.
عجیب. آقای طور خستتون نکنیم.
خواهش میکنم.
خیلی خیلی ممنون. وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید. خیلی خوشوقتیم از زیارتتون. و برنامه‌ای که میخوان برگزار بکنن رو حال و حوصله دارید و ایتون حضوراً تشریف بیارید؟
اگه نیام بهتر.
بسیار.
دیگه شما حالا که حالا من نمی‌نسم شما دوست دارم.
ما کمک
شما رو که ارادت داریم.
بزرگیارد.
که باسته خیلی بشتارید. آقایون حالا یادم رفته، ولی ایشون رو یادم رفته.
ما شاگرد شما هم.
من در خدمت شما هستم، هر فرمایش داشته باشین خدمتون هست.
همین که به ما این لطف کردید.
بله، من یه قدر راه معمولا میرم، یادم خواهد راه باشید. خیلی از شما ممنونم و خوشحالم از زیارتون. خواهی کرد بخصا شما رو که دیدم خیلی خوشحال شدید. قربان شما هست. یا اگر.
آیت رو نمارم؟ خیلی خوب کنید. بارها به من میگن که هر موقع آیت رو نمارم سلام من رو برسون، یه خاطره هم بهشون یادآوری کن. گفتن که استاد اومده بودن قم
خوب
جلسه دفاع